بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جهة تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. انشاءالله خدای متعال توفیق مرحمت بکنن در مجلسی که برای عرض تسلیت به امام زمان علیه السلام در مصیبت اهل بیت علیه السلام انشاءالله تشکیل شده ما توفیق داشته باشیم مطالبی رو گفتگو بکنیم که مورد رضای امام زمان علیه السلام باشه و حضرتش از قبل این گفتگو نور فهم و توفیق عمل به ما مرحمت کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال در قرآن کریم می فرمایند که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی. هر مخلوقی که خدای متعال خلق فرموده هدایت اون رو بر عهده گرفته و بر عهده گرفتن خدای متعال به معنای قطعی بودن و محقق بودن اونه. هیچ جنبنده ای نیست که خدای متعال او رو در مسیری که خدای متعال اراده می فرماید او رو هدایت نکرده باشه. هدایت رو توجه بکنی، ما فعلا از میان موجوداتی که در این عالمه گمان می کنیم که انسان‌ها رو می‌شناسیم چون خودمون انسانیم. البته این معناش نیست که هر نوعی از انسان رو ما دیدیم می‌شناسیم و هر نوعی از انسان رو دیدیم همین جنسی است که ما هستیم. نه، اینطوری نیست. خیلی ساده عرض کنم خدمتتون، ما گاهی در زندگی خانوادگی همسرمون رو نمی‌شناسیم، نمیدانیم که اون جنسی دارد غیر از جنس من، اقتضائاتی، تحمل او چگونه است، اینا رو نمیدونیم. با خودمون برابر میدونیم، حتی فرزندان خودمون رو توجه نمی کنیم که اینها در چه سنی هستند و چه تفاوتهایی با هم دارند و متقابلا فرزند نسبت به پدرش هرچه بزرگتر میشه تا جایی که پدرش به سن پیری میرسه او نمیفهمه این مطلب رو. این همین انسان هایی هستن که دوروبر ما هستن و ما گمان میکنیم با نگاه به خودمون میتوانیم اونها رو بشناسیم. خب البته این یه پیام مهمی برای ما داره که در زندگی اجتماعی باید اهل مدارا باشیم، یعنی تحمل کنیم، یعنی برای رفتار اطرافیان خودمون اینجور فکر کنیم که احتمالاً مثلا یه مسئله هست، مشکلی هست، یه چیزی هست که او مثلا اینجا نمیتونه تحمل کنه یا اینجا شتاب زده است. مدارات الناس خیلی به ما سفارش شده و رسماً حضرت فرمودن که اینجور که روایت یادمه که لو یعلم الناس کیف خلق الله الخلق لم یلم احد احدا. اگه مردم میدانستن که خدای متعال چه خلق کرده، چون خدا که نستجیر بالله سری که خلق نکرده که، ما دونه دونه مخلوقیم. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. شما تنهایی فرد تک میان پیش ما، همونطور که ما شما رو تنها خلق کردیم. من یه مخلوقم، شما هر کدوم یه مخلوقین. خدا میداند من چیم کیم، تحملم چیه، ظرفیتم چیه، و در مورد بقیه هم همینطور. نظام ملامت اصلا جایی نداره. تذکر چرا؟ هدایت چرا؟ امر به معروف چرا؟ نهی از منکر چرا؟ اما ملامت نه، تعییر نه، اصطلاح عامیانه منع کردن نه، تمسخر و ضایع کردن نه، مقایسه کردن نه. اینا همون چیزهاییست که تو مسائل تربیتی اون کسانی که اهل فنن به ما تذکر میدن، هم در جهت پیشگیری و هم در جهت حل مشکلاتی که بین ما هست، اینو به ما تذکر میدن علت دوام که بابا چرا این انتظار رو داری از رفیقت، از فرزندت، از والدینت، از همسرت و دیگران الی آخر. این خلقت خدای متعال است که هر موجودی رو خلق کرده برای او شأنی قائل و نسبت به او خدای متعال هدایتی رو مقرر کرده که در مورد ما انسان‌ها یکی از معانی هدایت اون چیزهایی است که ما میابیم، میفهمیم در زندگی شخصی خودمون نسبت به اطرافیانمون. الان اون چه که در درون من میگذرد نسبت به آن چه که باید در برابر پدر و مادرم انجام بدم با شما تفاوت داره، و همچنین نسبت به اطرافیان دیگر خودم، از اونایی که با من قوم و خویشن یا اونایی که رفیقن. اینا هیچ کدوم قابل کپی برداری نیست که به شما توصیه بشه. شما هم میدانید که با پدرتون چه کرده اید و چه باید بکنید. همه میدانند که کجا خطا کردن، همه میدانند کجا کم گذاشتن. البته خدا رحم کنه، ما وقتی دور و برمون شلوغ، تنوع زیاده، چشممون هر صبح تا شب هزار تا چیز میبینه، دیگه حافظه و این چیزا نمیمونه. من یادم بمونه من دیروز با خودم قرار گذاشتم که در مقابل پدرم دیگه صدامو بلند نکنم، یادم رفت. خب شلوغ کردیم دورمون رو. به هر تقدیر من از این طرف بحث و تحلیل نمی کنم. خدای من فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. شما باورتون میشه من بیام پیش شما اظهار کنم من گیجم، نمی فهمم چیکار باید بکنم؟ شما باورتون میشه؟ اگه گفتم قطعا بدونید دروغ میگم. خالق من مگه میشه منو رها کنه؟ مگه میشه همچی چیزی؟ اینو ائمه علیهم السلام اکیدن گفتن. خدای متعال در قرآن به شکل‌های مختلف اینو فرموده. فرزندان یعقوب میان پیش پدرشون، پدرشون بهشون میگه قال بل سولت لکم انفسکم امرا. تعبیر ما اینه بابا اینقدر خالی نبندین، نبافین، خودتون میدونید چی کار میخواین بکنید، چه خبره. حالا توجیه کن. حالا منو مثلا آروم کن، منو متقاعد کن. خودتو کی میخوای متقاعد کنی؟ اینجاست که مسئله ارتباط شخصی و مستقیم با خدای متعال جدیه، مهمه، قیمتیه، تعیین کننده است برای من و نحوه زندگی من در دنیا و عاقبت من. این همه تو دعا به من یاد دادن بگم الهی و ربی، خدای من، خدای من، اله من. با خودش حرف بزنم، مناجات کنم، ازش بخوام، از او عذرخواهی کنم، استغفار کنم، شکر کنم. اینا رو من تو صحنه‌های شخصی خودم با خدا دارم، به هیچ کس ربطی نداره. امشب من چگونه است به شما هیچ ربطی نداره، و امشب شما چگونه است به هیچ کس ربط نداره. هر کس با خدای خودش راز و نیاز کنه. اینو خیلی مراقب باشیم. این یک دودم که دولت دیدار ممکن است، دریاب کام دل که نپیداست کار عمر. تمام یکی از اهداف شیطون اینه که ما رو سرگرم کنه به هم. من شما رو ببینم، یه ایرادی از شما بگیرم، شما رو ببینم دنبال یه نصیحتی به شما باشم، در مقام انجام وظیفه که جای خودش. اما آدم خسته میشه دیگه، شب میاد دیگه اصلا رمقی نداره با خدا حرف بزنه، نمازم که میخونه همش فکره اون کارهاییه که یا کرده یا برنامه که در پیش داره. آدم غافل بی بهره از این دنیا میره. من خالقی دارم که همین الان هم خالق منه، همین الان که من دارم حرف میزنم، هر شأن اینجا هست مال اوست. لحظه ای توجهشو برداری هیچی نمیمونه. این خدای منه. وقت میشه من با این خدای خودم کار نداشته باشم؟ خداییست که منو خلق کرده، خلق میکنه، هدایت کرده، هدایت میکنه، بازم هدایت میکنه. به تعبیر ما خدایا ببخش پای مخلوقش وایساده تا آخر، مگر اینکه من بیدار نشم و از این دنیا برم و کارم زار بشه. درست شد. این امر رو عنایت بکنید، این خیلی مهمه، هم در حوزه اعمال و مناسک دینی مهمه، هم در حوزه اخلاق مهمه، هم در زندگی مهمه. من دارم زندگی میکنم، دارم برای خدای خودم زندگی میکنم، دیگران بر من باری مثلا به دوش من میندازن، سختی کار اونها رو تحمل میکنم، اگه با خدا معامله بکنم خیلی چیز آسون میشه. به هر تقدیر توجه بکنیم ما خدایی داریم، سمیع و بصیر و خبیر و لطیف داریم، هنوزم داریم، الانم داریم این خدا رو. این مسیری است که تو حوزه اخلاق، مناسک، اعمال، عاقبت، آخرت، امروز، دنیا، همه جا مؤثره. یکی از اون حوزه هایی که مؤثره تو حوزه اعتقادات و شناخته. تو حوزه اعتقادات و شناخته. من یه معتقداتی دارم. این معتقدات رو من در گذر زندگی خودم، من پدری داشتم، مادری داشتم، قوم و خویشی داشتم، محله‌ای داشتم، مدرسه ای، دوستانی، این جلسه رفتم، اون مجلس رفتم، بالاخره بر من یه تاریخی گذشته. من اینجا نشستم، یه اعتقاداتی دارم، من با اونا دارم زندگی میکنم. یه کسی هم هست اصلا این فضا رو نه تجربه کرده، نه دیده، نه شنیده، این اعتقادات رو نداره. اسلام نمیدونه چیه، اصلا اسمی از اسلام نشنیده، از تشیع نشنیده، اصلا ائمه علیهم السلام اصلا نمیداند هیچی. اولا مراقب باشید نگید خدا او رو هدایت نکرده. دقت کنید، با صاحب مخلوقات دیگر و مالک و خالق مخلوقات دیگر به او، با او در نیفتید و به او طعنه نزنید. خدا میداند به او چه میکند. وظیفه من چیه؟ وظیفه من اینه که اگه در شرایطی بود که مناسب بود، مساعد بود، اون شرایطی که حالا تو مسائل گفتن، تونستم من برم ارشاد کنم جاهلی را، معروفی را امر کنم به او، منکری را به اون از اون نهی کنم او را، اینست دیگه وظیفه من. اما تمسخر او نه، تحقیر او نه. اگر خدا به من دست داده، انسان دیگری دست نداره، من نگاه کردم شکر میکنم، او رو که مسخره نمیکنم. اگه شما دیدید که خدای متعال شما رو با انوار خودش آشنا کرده، خب دلتون قرص خدا رو شکر کنید. این که من مقدمه ارزم رو بهره های شخصی و ارتباط شخصی با خدای متعال قرار دادم، مقدمه رو برای اینجا قرار دادم. ببینید، وقتی ما بیام توی بازار و قرار باشه در بازار هر کس اجناس خودش و دارایی‌های خودش رو عرضه بکنه، اونجاست که شک و تردید و ناشکری آغاز میشه. آقا این چیزایی که ما اعتقاد داریم خیلی اعتقاد ندارن. خب چی؟ تا حال شد بگی آقا این چشمی که ما داریم خیلی از جنبندگان ندارن؟ اول شده بگین اکثر جنبندگان رو چهار پا، یعنی دو دست و دو پا را میرن، ما چرا رو دو پا را میریم؟ خب ما رو چهار دست و پا را بریم. شده این فکر رو بکنی؟ شده بگین ما در میان جنبندگان ما عقل داریم، میتونیم بیان کنیم، حرف بزنیم، منطق داریم، اونا ندارن، ما خودمون به شکل اونا دراریم؟ تا بال شده این کار رو بکنی؟ چرا خدای متعال منو انسان آفرید؟ مخلوق دیگر او انسان نیست، حیوان است، نبات است، جماد است، خالق اوست. و ربک یخلق ما یشاء و یختار. البته این ما کان لهم الخیره زیدش در مورد اهل بیت علیهم السلام، من که کاری نیستم. خب اگر خدا به شما نعمتی داد، فضلی داد، شما چیکار میکنید؟ اگر به شما خدای متعال حقیقت را به صورت ارثی داد، یعنی پدر مادر شما واجد حقیقت بودن، خدا به اونا نور مرحمت کرده، قرآن دارن، اهل بیتو میشناسن، حالا به طور طبیعی به شما منتقل شده، شما پس میدین؟ چون ارثیه؟ خواهی قرار پس بدین، ببخشید عقلتونم پس بدین چون هم ارثیه، چون شما زاده انسانین، رو دو پا را رفتن هم پس بدین، قدرت تکلم هم پس بدین، نمی کنید این کار. به محضی که افراد دارایی‌هاشون رو میارن تو بازار با هم مقایسه کنن، از اینجا یه آفتی خلاصه به جان من میفته. این چیزیست که امروز متاسفانه شده، چیزی که ریشه اعتقادات ما رو به صورت نامحسوس داره از بین میبره. این همه آدم تو دنیا، فقط ما بر حقیم؟ شما همچی جمله گفتیم، شما که هم جمله نگفتیم که، ولی حستون اینه که بالاخره قرآنی که کلام خداست و شما معتقدید، نوش جانتون، با کسی هم در نیفته. اینجاست که اون اعتقاداتی که آدم تا دیروز با اونا زندگی میکرد، به اونها یقین داشت، کم کم با نگاه به دیگران که هیئت انسانی دارن، آدم کم کم اینا رو میخواد واگذار کنه. اینو خیلی توجه بفرمایید، عنایت کنید، مسئله مهمیه. دوستان جوانی که گاهی حریصانه میخوان برن شبهاتی رو مثلا جواب بدن، با دیگران درگیر بشن، گاهی تو همین حرکت یه دفعه از پا میفتن. میبینه طرف آدم سلیم النفسیه، مؤدبه، کاراشو درست انجام میده فلان، ولی اعتقادای شما رو نداره. شما این آدم خوبیه، بعد کم میاری میگه اه. بعد کافیه یه چیزی هم بزنن بگن که مسلمونا ببین چه جوری زندگی میکنن، اینایی که شما میگین دین ندارن ببین چه جوری زندگی میکنن، تو صداقتشون، توی وفای به عهدشون، توی امانتداریشون، وقت چی میگیم ما؟ وقت اینجاست کم کم اعتقاداتو از دست میدم. نمیگم که میشه یه نفر اعتقادش درست باشه رفتارش غلط، یه نفر رفتارش درست باشه اعتقادش غلط. البته اگه اعتقاد درست باشه بالاخره رفتارو درست باید بکنه، این که شکی درش نیست، ولی فعلا برخورد من با چنین آدمیه. بحث اول رو تمام بکنیم. من شخصا با خدای متعال ارتباطی دارم، این سهم من، نصیب من، و بعد با شکر و استغفار این سهم و نصیب پاک می شود و اضافه می شود. دقت بفرمایید، با استغفار پاک می شود، با شکر اضافه می شود این سهم و نصیب من. خب حالا می خواهم این سهم و نصیب رو با دیگران به مشارکت بذارم، می خواهم با دیگران ارتباط برقرار بکنم. این همون نقطه بود که عرض کردم، یکی از این رفتارهایی که در این ارتباط بیرونی ما رخ میده، من میخوام رفتار رو یه تذکری بهش بدیم، اونو بکنیم مبدأ بحثمون. یه روزی شما میخوان اعتقاداتی که دارین لیست کنین، همه رو به جزئیاتش برای مردم بگین. یکی میگه برای چی میخوای بگی؟ میگه آخه میخوام اونم بدونی که مثلا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها چه مقامی داره. بابا ول کن، اینو خدمتون عرض کردم. یه روزی که از دوستان جوان آمد به من، خیلی با التهاب گفت من یه مشکل جدی دارم. گفتم چیه؟ گفت یکی از دوستان ما دانشگاه دانشجوییه که ما یه بحثی باش خلاصه داریم میکنیم، من توش موندم چجوری بهش جواب بدم. گفتم چیه؟ گفت راجع به شب اول قبر ما داریم بحث میکنیم که دو ملک میان و اینجوری میشه و اینجوری میشه، قبول نمیکنه هرچی من میگم. من خواستم میگم خب پسر خوب، حالا این بحثو ولش کن، حالا بحثای دیگه دیدم نه، برای او بحث خیلی جدیه. خب من یه چند تا جواب دادم به او، خوشحال شد و رفت. و یه دو هفته بعد ما هم دیگر رو دیدیم، واقعا خیلی خوب بود جواب ها و اینا. من بهش گفتم اولش اثر کرد، ولی بالاخره دو سه روز بعد بازم اومد اشکال کرد و فلان. حالا اینا رو گفته چی بهش بگم؟ من داشتم فکر میکردم چی بهش بگه. البته بگم ها این زرتشتیه. گفتم پسر خوب، تو زرتشتی و گیر دادی، میخوای شب اول قبل بگی نکره؟ اینو میپرسن ازت بابا بگو تو میمیری، همین حد بسشه، همین بسشه، ولش کن چیزای دیگر رو. گاهی ما اشتباه میکنیم. یه دفعه میبینیم تو پوستینی که میخوام اسلامو در جا نجات بدیم با همه جزئیاتی که پیش ما هست. خب بعضی موقع ها چون میبینیم ما تو کلیات مشترکیم، هی قدم که میزنیم میریم جلو، میبینیم توی بعضی از جزئیات با هم اختلاف داریم. ما همینو کردیم ملاک اینکه با هم رفیق باشیم یا نباشیم. اصلا اسلام اینو نمیگه ها. من دنبال اینم که با رفیقم این سه ماهی که رفیقیم داریم میریم میایم یه چیزی پیدا کنم که او اعتقاد نداره، بگم من با این آبم توی جوب نمیره. قرار نبود اینجوری زندگی کنیم. قرار بود اونایی که میدونیم، اونایی که برش توافق داریم، اجمالا میدونید ما مثلا محرم میریم عزاداری برای امام حسین گریه میکنیم، آره آره اینا رو بسی دیگه، حالا مجلس این بریم اینجوری حتما عزاداری بکنیم، حتما باید سینه رو اینطوری بزنیم یا نه باید زنجیر بزنیم. بابا اینا رو ول کن، اینا رو که همینجوری بری جلو که تمومی نداره که، هیچ دو نفری مثل هم نیستن. لذا گاهی ما میریم برای اثبات یا برای بیان آنچه که از اعتقادات خدا به ما مرحمت کرده، میخوام بریم به دیگران اینا رو بگیم، توش در میمونیم. علتش چیه؟ علتش اینه، ببینید خدای متعال به من اعتقاداتی که دادن، باورایی که پیش من هست، اینایی که پیش من هست، قدرت بیان اینو به دیگران که لزوماً من ندارم که. داشتن یک اعتقاد درست فرق دارد با اینکه من بتوانم اون باور رو به دیگران بیان کنم. بیان یعنی آشکار کردن، نه چهار تا جمله براش گفتن. طرف استاد ریاضی، خیلی ریاضیش خوبه، ولی درس نمیتونه بده. درس نمیتونه، این یک مهارتی است، یک هنری است، آدم باید یاد بگیره. درسته؟ یعنی علم القرآن یه مقامه، علمه البیان یه مقامه. نمیشه که شما اون چیزایی که بلدین بشینید یه بار برای خودتون ببینید میتونیم به دیگران بگیم؟ نمیتونیم، بعد خرابش میکنیم. لذا من میخوام برم یه مطلبی رو جایی بگم دفاع کنم، بعد خراب میکنم، هم مسخره میکنن این معتقد رو، هم من کم میارم دیگه. من یادم دانشگاه درس که میخوندیم توی ارشد، توی رشته ادبیات عرب ما مقاله قرار بود بنویسیم، یه مقاله من نوشتم به عربی که مثلا ارائه کنم توی کلاس. این محور مقاله در واقع چند تا روایت بود، منتها چون اونجا اصلا کسی طبع این چیزها رو نداره، روایت چیه، باید تاریخ و از شعرا مثال بیاری و فلان. ما سر کلاس اینو گفتیم، در واقع همه خندیدن به ما، استادم خندی، چی داری میگی؟ من اونجا فکر کردم چیکار باید بکنم، دم هر حرکت اضافه ای کار خرابتر میکنه. اصلا جای این حرف نبود آخه، بعد حرف زدی، خب بعد گفتی. من اصرار دارم به همه بگم که بابا داستان حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها با جزئیاتش این بوده، او حتما باید بپذیره. خب نمیتونه بپذیره، خب الان ظرفیتشو نداره. باز این خاطره رو شاید خدمت بعضی از دوستان عرض کردم، یه مناسبتی بود فاطمیه بود ببخشین، چندین سال پیش از این برنامه هایی که توفیق انجام میدن، قرفه قرفه اینها، بعد یه مثلا قرفه آخری گذاشته بودن اگه کسی برایش سوالی بود، شبهه ایرادی بود، بیاد مثلا بشینیم گفتگو بکنیم. بعد ما که نشسته بودیم چند تا این دوستانی که مجیر بودن، من گفتن آقا یه آقایی هست مسنه، اومد این قرفه رو دید، یکم تردید ایجاد کرد تو اصل واقعه و اینکه در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بیان مثلا حمله کنن، بعد امیرالمومنین علیه السلام هیچ چیز نگه، نمیشه هم چیزی، و خلاصه تردید کرده. او الان داره میرسه به قرفه شما که پرسش و پاسخ، احتمالاً
مطرح میکنه، آدم خوشبیانی هم هست، دورورش هم یه دستن. شما حواستون جمع باشه، ما گفتیم باش، نشسته بودیم داشتیم، خدایا ببخشا من دارم همینجوری مثل این کشتیگیرایی که مربیشون نرمش میده باد میزنه آماده کنه، داشتیم خودمون رو آماده میکردیم که این بیاد تو رینگ ببینیم چه خبره. یه پیرمردی آمد، پیرمرد که یعنی مسن بود به هر صورت، آمد و نشست و شروع کرد به گفتگو کردن. همونطور که گفتن خوش بیان بود، جرأت در مثلا گفتار اینا داشت و اینها. بعد شروع کرد به گفتن این که آره این قضیه اینطوری نیست، و من داشتم کم کم آماده میکردم چی بگم، بعد دیدم راجب امیرالمؤمنین علیه السلام داره میگه، بعد دیدم یک شعری راجب امیرالمؤمنین علیه السلام در مدح حضرت گفته، گفت ببینیم بخونم. خون من دیدم اصلا این ادیبه، یعنی به هر صورت شاعریه، خوندنش هم نشون میداد که به هر صورت شعر گویی مال خودشه دیگه، اینطور میخوند. بعد شعرش که تموم شد یه دفعه منقلب شد، گفت نمیشه، من نمیتونم زیر بار این حرف برم. در خانه امیرالمؤمنین، در خانه حضرت حمله کردن، حضرت هیچ کار نکرده. بعد دیدم انقدر نسبت به امیرالمؤمنین غیرتیه و انقدر حضرت براش بزرگه، میخواست با زبانی بی زبانی بگی اینو به من نگین، من نمیتونم اینو تحمل کنم. من اصلا اونجا منقلب شدم، هیچی نتونستم بگم. دیدم این آدم آدم اهل عناد نیست، این اصلا یه جور دیگه داره فکر میکنه، یه چیز دیگه رو داره، یعنی یه جور دیگه در واقع حساسیتش اذیتش میکنه. میگه یعنی چی آخه شما چرا اینجوری میگین؟ که البته بعد یکم که گذشت با هم گفتگو کردیم و اینها درست شد. یعنی من برام درس بزرگی بود که دولتی حواستو جمع کن، هر کسی که آمد یه چیزی رو نپذیرفت، همون اول گمان نکن این آدم خلاص مشکل اعتقادی داره، اینجوری فکر نکن، شاید این میخواد یه چیزی به تو بیاموزد، صبر کن. مدارات و ناس چرا به هر کی یه اعتقادی که من دارم او نداره پشتش هرچی میخوام میگم و در مقابلش هم بد اخلاقی میکنم، درسته این؟ نه. خب به او هم اجازه بده رو بخونه، اگه هنری داری چیزی داری به او یاد بده، راهنمایی کن، کمکش کن بخونه. خب اینجا اون اتفاقی که افتاد، خب من انتظار داشتم که این پیرمرد بیاد مثلا مسئله رو انکار کنه و منم با این مسئله در بیفتم و پاسخ بدم. این قضیه رو گفتیم، نسبتش رو اول بحث من عرض کردم. حالا اینجا این مقامی که من بیام مطالبی که دارم رو بیان کنم در حالی که قدرت بیان ندارم، بیان کنم در حالی که پشتیبانی این رو به لحاظ مطالب علمی ندارم، یعنی خودم نخوندم، پای سخنرانی شنیدم، جوگیر شدم، رفتم تو میدون. یعنی اگه از من بپرسه هیچی نمیتونم بگم. بابا اقلا یه کتاب دستت بگیر، بگو تو این کتاب نوشته، بیا بخون. نمیشه که تو یه چیزی بگی اونم یه چیزی بگه. و بعد قدرت بیان، داشتن پشتیبانی اون اطلاعات، توان استدلال، اینکه چجوری با اون کسی که میخواد مخالفت کنه و انکار کنه من بتونم مثلا سخن بگم و بعد تشخیص بدم مثلا انکارش مال چیه و هر چی، اینا رو انشالله خدا مرحمت بکنه. لذا بزرگواران، اگر این یک فنه یه هنری مهارت باید آموخت، خب من باید خودم رو متقاعد کنم که دولتی تا این مهارت رو کسب نکردی بی خود نرو تو صحنه. تو اینقدر میفهمی تا این ورزشو بلد نیستی نمیری با رقیبت وایسی بازی کنی ورزش کنی، نمی کنی این کارو دیگه، یاد بگیر بعد. خب این فایلو میبندیم، این فایل شد بیان مطالب. اما یه چیزی در کنار بیان و اثبات و ارائه هست به اسم انکار. شما اگه جانب بیان و اثباتو بگیریم این طرف، جانب انکار رو بگیرین این طرف، یه چیزی این وسط هست به اسم لاعدری نمیدانم که اون وصف الحال من و امثال منه. من خیلی چیزا رو نمیدونم، نسبت بهش چه موضعی میگیرم واگذار نمی کنم باورمو. شاید شما تا به حال روایت رو از کتابای اهل سنت در واقعه خانه حضرت صدیقه زهرا خانه امیرالمومنین علیه السلام ندیده باشید، ولی بارها شنیدید که اهل سنت اینو نقل کردن. اون تو اصلا کار شما این نبوده. خب حالا شما چیکار میکنید؟ فعلا باورتونی که اهل سنت نقل کردن، الان هم نمیخوان جایی برین بیان کنید، ولی چون نرفتین مدرک رو ببینید فعلا هم اینو واگذار نمی کنید، پس نمیدین این باور رو. چرا؟ میگین من این جمله رو از کسی شنیدم که او اهل مطالعه بود، اهل تحقیق بود، بی حساب نمیگفت. این وسط رو دقت کنید. بسیاری از اعتقادات ما فعلا این وسطه، بخواد بیان بشه باید یه برورو پیدا کنه، شکل پیدا بکنه، باید این گلو بردارین به شکل یک تیری درارید، بعد درش بدمید که بشه تیر، یه موجودیتی پیدا کنه. همینطوری که نمیشه که. اما از این طرف با انکار دیگرانو با نمیدونم اینکه یه نفر بیا تعجب کنه بخنده، اعتقادم من واگذار نمی کنم. من که از سر راه پیدا نکردم که اینو، باورم به این سادگی از دست نمیدم. باور من نسبت به پدرم و امانتداری او، شناخت من نسبت به اساتیدم، اونایی که میشناسن بهشون اعتماد دارم. یه نفر بیاد پشت سرش یه حرفی بزنه، انکار کنه، یه چیزی در طعن اونها بگه، من که به این زودی که رها نمیکنم که. میگم باشه، فزر هو فی بقات الامکان، باشه اگه قرار شد من راجع به این مسئله تصمیم بگیرم، اینم میارم توی اون فایلایی که مطالعه بکنم. اینطوری که نمیشه آدم صبح بعد فوری اعتقادات رو واگذار کنیم، دوباره شب یه سری دیگه، هر روز هی جابجا کنیم، نمیشه اینجوری رفت شد. خب اونی که انکار میکنه، اونی که انکار میکنه که انشاءالله ما رفتار عمومیمون انکار نباشه، چون انکار به صورت عمومی یعنی در اون شکل کلیش، مگر مواردی که در واقع مشخص شده، به صورت عمومی انکار عمل مقبولی نیست. یه بودایی میخواد با شما بحث کنه، شما چیزی خوندی ازش؟ نه. میدونی؟ نه. چیو میخوای انکار کنی؟ زرتشتی اومدیم یه پیغمبر، من زرتشتی، تو میگی پیغمبر به اسم زرتشت نداشتیم. میدونی؟ درست میگی؟ اصلا میدونی تو این بحثه؟ آخه چرا میپری وسط؟ قرار نیست انکار کنی، قرار نیست بپذیری، اما قرار نیست انکار بکنی. دقت کنید، اونایی که انکار میکنن دو قدم برن جلو، عذرخواهی میکنن از انکارشون و بعد با او زندگی با مسالمت آغاز میکنن و میگن عجب عجب عجب، ما چه آدم تندروی بودیم، فکر میکنیم خودمون فقط میریم بهشت، این مال رفتار شخصی منه. شما برین توی رفتار اهل بیت علیهم السلام چنین چیزی رو ببینید. ببینید صاحبان ادیان و فرق و اینها رو مسخره کرده باشن، طعنه بزنن، بازی بگیرن، بزرگواران اشتباه نکنید، انشاءالله من حواسم هست چی دارم میگم. من یه تار مو از معتقداتم رو با این ادبیاتی که تو شناخت و تو تعامل با مردم داریم میگم من دست نمیدم، اما در رفتار بیرونی چی؟ آقا یکی اومده به فلان مثلا مطلب معتقده، فلانی رو پیغمبر میدونه، تو چجوری میتونی با او حرف بزنی؟ میتوانی؟ برو جلو حرف بزن. نمیتوانی؟ به اهلش بسپر. ما با یه کشیش مسیحی که صحبت میکردیم، وقتی از روح القدس داشت، خیلی آدم معتقدی بود، خیلی آدم معنوی بود، خیلی معنوی، از روح القدس داشت میگفت، منقلب شد، گفت معنویت حاکم در کلیسا، روح القدس اینطور اینطور، خیلی قشنگ توضیح میداد، یه جوری که گویی که مثلا انگار طرف حس میکنه، و واقعا هم خیلی آدم مؤدبی بود به هر حال. بعد من گفتم که چون میدانید که روح القدس به این نام حضرت صدیقه سلام الله علیه هست، و این روحی است که اهل بیت علیهم السلام به این روح در واقع تأیید میشوند، یاری میشوند، از او پرسیدم که این روح القدسی که شما میگین، این حسی که تو کلیسا دارین و معنویه، چجوری تونستین برای این اسمو بذارین؟ از کجا فهمیدین اسمش چیه؟ گفت یعنی چی؟ گفتم شاید این اسم دیگری داشته باشه. گفت یعنی چی؟ گفتم اشکال داره اون روح حاکم معنوی که تو اون فضا هست، اشکال داره اون روح حاکم معنوی از امام زمان علیه السلام باشه؟
یکم فکر کرد، گفت نمیدونم.
گفتم شما یه معنویتی حس میکنی، یه لذتی میبری، یه بهره‌ای داری میبری، نمیدونی از کجا داره میاد، چرا روش اسمی گذاشتی که نمیدونی؟ خب حالا من میخواستم اون رو تکفیر کنم. خب طبیعیه اونم میفته تو دنده تکفیر. من اینو گفتم، اونم گفت بله این تئوری شما هم درسته. بعد با هم پیش رفتیم تو گفتگو. اینی که شما میبینید تو روزگاری که ما داریم زندگی میکنیم یه کسایی آمدن که اینها رو به نام تکفیری دارن مینامن، این اسم با مسمایی است. اینا اون چیزی که در اینها دیده می شود تکفیر است، انکار است. ببین تو خوبی؟ باش. ممکنه دیگران هم خوب باشن؟ نه. چه رفتار زشتیه؟ می بینید زشتیشو؟ تا کجا انکار میکنه؟ تا اینکه خونش و ناموسش و مالش و همه چیشو مباح می دونه. این اصلا تعلیم اهل بیت علیه السلام اینجوری ها نیست. شما برید تو اولین دستوراتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن در جنگ، که اگه جنگ اینطوری شد اینا فرار کردن چه کنید، با اسرا چه کنید، ائمه علیهم السلام با اسرا چه می کردن. اینا امام ما بودن. نکنه منم همون روحیه انکار و تکفیر رو دارم و تو الان فعلا ابعادم انقدیه، زورم نمیرسه، فعلا در حد 4 نفر اطرافم که رفقای منم میتونم اونا رو بزنم لتو پار کنم. لذا انکار به صورت کلی اصلا رویه مقبولی نیست. به ما نگفتن این کارو بکنید. دارم رفتار بیرونی رو عرض میکنم. ببینید من در درون خودم اعتقادات خودم رو به لطف خدا تا این لحظه صفر نگه داشتم، پاش وایستادم زندگی میکنم. سهم منه از هدایت خالق خودم، به هیچ کسم ربط نداره. دوست دارین راجبش بحث میکنیم؟ اب نداره. ولی با خنده و پوزخندی که سو انکار کسی من واگذار نمی کنم. توجه کنید تعامل بیرونی به این شکل با مدارا و با سکوت و اینها به معنای این نیست که درون من مطابق بیرون منه. این هم خطایی است که حالا عرض می کنم. بعضی که میخوان شیطنت کنن به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت میدن، میگن حضرت سکوت کرد. میگن خب سکوت کرد که کرد، میگه نشانه رضایت. نه، مؤمن سکوتش نشانه رضایت نیست. مؤمن بنده خداست. این اخلاق مؤمن نیست که من هر جا ببینم یه چیزی باطله داد میزنم، عربده که میکشم، در صحنه حاضر میشم. اینا رفتار مؤمن نیست. من بندم، باید بگم میگم، نباید بگم نمیگم، داد بزنم میزنم، نباید نمیزنم. امیرالمؤمنین علیه السلام داشتن میرفتن وصیت کردن حواستون باشه راه نیفتین تو خیابون بگین علی کشته شد، علی کشته شد، داد و بیداد بکنید، بزنید مردم رو داغون کنید. هیچ، آروم میگیرید. قصاص همون کسی که کشته، اونم به همون شکل. خیلی تحمل میخواد. ما این چیزی میگیم. ما نه امیرالمؤمنین علیه السلام میشناسیم، نه ما اصلا نسبت حسنین علیه السلام با امیرالمؤمنین داریم، و نه اصلا ما اصحاب امیرالمؤمنین اصلا میتونیم درک کنیم یعنی چی. اونا باید حرف گوش کنن. انکار پذیرفته نیست. انکار پذیرفته نیست. این اون رفتاری است که دشمنان اهل بیت علیهم السلام در واقع مشخصشون اینه، نشانشون اینه. شما ببینید دیگه، ببینید واقعه کربلا اون حسه اصلیش انکاره، تکفیره. ولی کشتن نداره که، برای چی بکشن؟ و این داستان انکار و تکفیر از کی آغاز شد؟ از بعد رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نفاق ظاهر شد. قبلش نفاق بود دیگه، پنهان بود. حضرت که دنیا رفت این خودشو نشون داد. یعنی اونایی که تو دلشون هرچی داشتن زد بیرون. رسول الله پیش اینا چه قیمتی داره؟ هیچی، هیچ. جنازه اونجا افتاده، اینا دارن دعوا میکنن با هم، کاری ندارن. اینا همونایی هن که حضرت وقتی بیمار بود حضرت میگفتن به جیش اسامه بپیوندید، نمیرفتن. گفتن ما نگران حال شما ایم، مردید راحت شدیم حالا رفتیم. یا رسول الله ببخش این تعبیر رو به کار برد. یعنی شما نگاه کنید یه سر آدمایی که منتظر منتظر مراقب مراقب اون لحظه که باید برسه رسید، حالا ببین از درون یا چی میزنه بیرون. این میشه مشخصه این گروه. پس من بحثم رو جمع بکنم. عرض من این بود که من در ارتباط با خدای متعال، متعال من نسبتی دارم شخصی. خدای متعال از هدایت من درمانده نیست. خدا نیاز به صدای آسمانی نداره به گوش من برسونه، میبره در اون سویدای قلب من مینشانم که دولتی چرا اونجا این جمله رو فلانی گفت، تو یه لحظه نفس عمیق کشیدی، چرا این کارو کردی؟ بل الانسان علی نفسه بصیره. خدا خوب خلق کرده، تمیز، شفاف، روشن. پناه بر خدا، من به سرنوشتی خودم مبتلا میکنم که سمم بکمم عمیم. اینا مال قلبه ها، اینا مال اوناییست که عوضی میرن. ولی خدا قلب بینا و متفتح، چشم بینا، چشم قلبت بیناست، گوش قلبت شنواست، زبان قلبت گویاست. بچه ها ببینید چقدر راست میگن، قشنگ حرف میزنه، حرف دلشو میزنه. میگه بخور، میگه نمیخورم، میل ندارم. دوست داری؟ میگه دوست ندارم. انقدر میزنم تو سرش تا بهش بفهمونم نگو دوست ندارم فلانیو. ای فلانی گفت منو دوست داری، به دروغ بگو دوست دارم. غذا رو دوست نداری بخور، میل نداری بخور، خود نمیخوری. چون من خودم هم همینطوریم، من به زبان دل حرف نمیزنم، من به زبان دل نمیشنوم، من به چشم دل نمیبینم. خدا منو اینجور خلق کرد، هی از این مخلوقاتم کنار دست من گذاشت، فرزندان من. امان از این که معلم باشم و معلم دبستان باشم. خدا موجوداتی رو به من نشون میده، کسانی که به من اطمینان کامل دارن. آدم اصلا دیوانه میشه از این خلقت. خدا اینو خلق کرده، پس من بهره خودم رو کامل دارم. هر چی که خرابی از مال خودمه. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. هر خرابی به بار آوردی خودت به بار آوردی. خدا رو ملامت نکن. العدل ان لا تتهمه. عدل اینه که خدا رو متهم نکنی. خدا خیلی خوبه. خدا ببخش اینجوری میگم، خدا بلده چجوری خلق بکنه، خدا بلده چجوری هدایت بکنه. به خدا نمیخواد چیزی یاد بدی. نصیب من از اعتقادات هدایت، این نصیبو نبرید تو بازار شهر. اصحاب کهف وقتی از غار خواست یکشون بیاد بیرون، اون دیگران به او گفتن داری میری بازار، مواظب باش، نگی کیم و چیم و کجا بودن. اونا اگه بفهمن کی هستی لیرجمو کم او یعیدو کم فی ملت کم فلن طفله و ازن ابدا. یه بلایی سرت در میارن که پشیمون شی، دیگه رستگار نمیشی. با بس دیگه، آدم نباید باورای خودشو بازاری بکنه. بازار بازار سالمی نیست. مباحثه باید بکنه، گفتگو بکنه، مطالعه بکنه، سوال بکنه، کلاس بره، درس یاد بگیره، بازاری بکنه. نه، یه عده آدمی که من می صبح تا شب دنبال چی ان، حالا شب اومدن میخوان با من حرف بزنن، روزه کجا بودی، بعد چی رفتی، که چی. بابا برو خوشتو بگذرون. در عین اینکه انشالله من با کسی تو این زمینه بی محابا و بدون مهارت در نمیفتم، در این حال حواسم هم هست. اون قضیه انکاری که عرض کردیم که حالا بیشتر توی خلاصه بس نگیم که بمونیم از آخر بس، اونم انشاءالله مراقب باشیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. از عبدالله ابن عباس نقل کردن که روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دنیا رفت، هنوز پیکرش به خاک سپرده نشده بود که مردم پیمان شکستند و از دین خدا برگشته فرمان پیامبر را زیر پا گذاردند، در حالی که امیرالمؤمنین علیه السلام سرگرم غسل و کفن و دفن آن بزرگوار بود و به وصیت حضرتش به گردآوری قرآن مشغول بود، بدین ترتیب مردم از او کناره گرفتند. عمر به ابوبکر گفت همه مردم با تو بیعت کردند جز این مرد و خانوادهش، کسی را نزدش بفرست تا بیعت کنند. ابوبکر پسر عموی عمر قنفذ را فرستاد و به او گفت نزد علی برو و بگو فرمان جانشین رسول خدا را اجابت کن. قنفذ چند نوبت پیام‌های ابوبکر را به امیرالمؤمنین علیه السلام و پاسخ آنها را به ابوبکر رسانید. آن حضرت از رفتن خودداری کردند. عمر خشمگین از جا پرید، با فریاد خالد ابن ولید و قنفذ را فرا خواند و دستور داد هیزم و آتش فراهم آوردند. سپس روانه خانه حضرت علی و فاطمه سلام الله علیهما شد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با سری دستار پیچیده و جسمی نحیف و نزار از رحلت پیامبر در پشت در نشسته بود. عمر پیش رفت، در را کوبید، فریاد کرد ای پسر ابو طالب در را باز کن. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند عمر، ما را با تو چه کار؟ چرا ما را با مصیبت خودمان رها نمی کنی؟ ما ولمون کن دیگه. اینا که میگیم اینا همه تکرار میشه، یعنی این آتش و این سوزاندن در عصر عاشورا هم بود، اونجا هم میگفتن که خب هر کاری خواستیم کردیم دیگه، یه ما رو با مصیبت خودمون رها کنیم. عمر گفت در را باز کن وگرنه خانه را به آتش میکشم. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند عمر، از خدا نمی ترسی؟ می خواهی به زور وارد خانه ام شوی؟ عمر دستور داد آتش بیاورند. هیزم هایی را که در بردر خانه ام باشته بودند آتش زد. در که سوخت با فشار آن را باز کرد. حضرت فاطمه در برابرش ایستاده شیمن کنان فریاد زد یا ابتا یا رسول الله. عمر شمشیر غلاف شده اش را بلند کرد، بر پهلوی آن حضرت فرو کوفت، فریاد ناله و شیون دخت پیامبر بلند شد. عمر با تازیانه بر بازوی او نواخت، حضرت زهرا سلام الله علیها فریاد زد یا ابتا علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.